بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناگفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، مطلع تاریخ این سودا و سود. سال اندر 662 بود، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خب به لطف خدا دفتر اول رو به اتمام رسوندیم با همه فراز و نشیب هایی که وجود داشت، و یک مبانی رو جناب مولوی در دفتر اول برای همه ما تبیین کرد. از امروز انشاءالله میخوایم وارد دفتر دوم بشیم، به شرط حیات و توفیق. انشاءالله دعا هم میکنیم که موفق بشیم. سلام علیکم. این دفتر رو هم به یک سرانجامی برسانیم انشاءالله. من چند تا نکته رو عرض کنم، حالا چون تو دفتر دوم ورود در دفتر دوم ورود پیدا کردیم و هی صحبت از شکرگزاری و جشن و توفیق، و ممکنه حالا کسی یه وقتی این فایل رو بشنوه، نه شما، آینده فایل صوتی رو کسی بشنوه و مثلا این سوال تو ذهنش بیاد که خب چرا اینقدر شما به مثنوی اهمیت میدید، چرا اینقدر بزرگش میکنید، چرا مثلا برای قرآن این کار رو نمی کنید، برای نهج البلاغه؟ اول اینکه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر ما از مثنوی داریم تعریف می کنیم، معنا و مفهومش این نیست که ما کاری به قرآن نداریم، درست شد؟ یا کاری به نهج البلاغه نداریم، کاری به صحیفه سجادیه نداریم. نه، اونا هم خود شما عزیزان خیلی هاتون کار قرآنی دارید می کنید، تدبر، حفظ و و بندم بالاخره با قرآن معنوسم، با نهج البلاغه معنوسم، با صحیفه سجادیه معنوسم، دوست می‌دارم اینا رو. پس نکته اول این که اگر ما از مثنوی داریم تعریف می‌کنیم، این دلیل بر این نیست که، یا نشانه این نیست که ما کاری به قرآن نداریم. اگر کسی چون این قضاوت یه وقتی بکنه، این قضاوت غلطه و زیر دین میمونه، زیر دین همه ماها. این یه نکته. نکته دوم این که شاید بگن خب چرا مستقیم، بیاد مستقیم خود قرآن رو کار کنید، یا مثلا خود نهج البلاغه یا روایات رو کار کنید. اگر شما دنبال اصول دین هستید، دنبال مسائل دینی هستید، خب بیایید همونو کار کنید. چون بعضیا میگن ما مستقیم میخوایم از خود اهل بیت، تا وقتی که اهل بیت هستند چرا بیام سراغ مولوی؟ اینجا پاسخ اینه که آیا شما وقتی میگید ما از اهل بیت مستقیم میخوایم بگیریم، آیا واقعا شما مستقیم از اهل بیت دارید میگیرید؟ یعنی مثلا شما اگر کلام امام صادق رو داری عمل میکنی، آیا مستقیم شما الان از امام صادق شنیدی؟
نه.
یا احادیث و روایات در کتابی جمع آوری شده و شما از اون کتاب داری استفاده میکنی؟ درست شد؟ اون کتابو مثلا شیخ کلینی جمع آوری کرده، پس شما هم مستقیم سراغ معصوم نرفتی، شما اومدی سراغ کلینی، شیخ کلینی، شیخ بسیار با عظمت که مثلا احادیث رو جمع آوری کرده. فرض کنید اومدی سراغ کتاب اصول کافی، از اونجا شما داری مثلا احادیث رو میخونی، پس شما با واسطه داری این کار رو انجام میدی. شیخ کلینی زحمت کشیده، احادیث رو جمع آوری کرده، کتاب اصول کافی رو راه اندازی کرده، تو از طریق او داری چه کار میکنی؟ روایات رو میبینی. خب اینم یه نکته. ما هم جناب مولوی رو یک عالم، یک حدیث شناس، یک مفسر، یک عارف میدونیم، همان گونه که شیخ کلینی رو هم قبول داریم و براش ارزش قائل هستیم، احترام براش قائل هستیم و بالاخره به جاش میریم سراغش. شخص مولوی هم یک عالمی است مثل شیخ کلینی از نظر ما. ممکنه سوال بعدی پیش بیاد که اینا که عرض بکنم، چون پیش اومده من دارم میگم، یعنی چون هی گفتن گفته شده این مدت به من، گفته شده شاید به بعضی دیگه هم گفته شده باشه، دارم عرض میکنم، این سوال پیش بیاد که خب اون مستقیم دیگه، حالا وقتی هم میریم سراغ اون کتاب، ولی روایتو داره برای ما میخونه، روایتو داره به ما، خود روایتو داره ارائه میده، ولی این خود روایت نیست، این شعره. پاسخ اینه که اولا اون روایات همه باید اعتبار سنجی بشه و نمیخوام رد بکنیم، میگیم اعتبار سنجی، اون روایتی که اعتبار سنجی شد توسط کارشناس و مشخص شد که این روایت یک روایت دقیق هست، اعتبارش همتراز قرآنه، اعتبارش اعتبار قرآن هست، اینو ما قبول داریم. ولی خب زبان یه وقت مستقیمه، یه وقت غیر مستقیمه، یعنی شما معارف دینی رو، اصول دین رو، مباحث اخلاقی رو که شما میخوای دریافت کنی، یه وقت به صورت مستقیم دریافت میکنی، یه وقت چی؟ غیر مستقیم. خب زبان روایات غالبا مستقیمه، چون رفتید سراغ خود اون، یعنی روش، در واقع روش رسیدن به اصول دین یا مبانی دینی گاهی مستقیمه، گاهی غیر مستقیمه. جناب مولوی با روش غیر مستقیم، یعنی اومده بالاخره خلاقانه یه کار رو انجام داده و نه تنها باور ما اینه، بلکه از نظر علمی هم ثابت شده، پژوهش هم شده، اصلا کتابی است تحت عنوان آیات مثنوی، یعنی آیه های قرآنی که در مثنوی استفاده شده، بسیار زیاد آیات، حالا الان عددش تو ذهنم نیست، یا روایاتی که در مثنوی استفاده شده، احادیث و روایاتی که در مثنوی چیه؟ استفاده شده. پس این بیگانه نیست که حالا ایراد گاهی میگیرن میگن شما قرآن رو ول کردید اومدی، اول که ما قرآن رو ول نکردیم، اومدیم اینجا قرآنمون سر جاشه، مثنوی اونم چیه؟ حالا میگن چرا کلاس قرآن ندارید؟ میگیم خب حالا ما چون داریم با مخاطب صحبت میکنیم، فعلا مخاطب عام، و گاهی هم با اون لطافت روحی که مخاطب داره اینو بهتر میپسنده، از این طریق ما بهتر میتونیم بیام جلو، ولی باز اینگونه نیست که مخاطب ما کاری به قرآن نداشته باشه، کاری به نهج البلاغه، کاری تو کلاس هم بارها دیدیم که ما وقتی داریم صحبت میکنیم، خیلی از شماها آیه رو میگید، خیلی از شما روایتش رو میگید، خیلی از شما کمک میکنید، و من عمدن این کارو میکنم، یعنی عمدن میگم شما بگید که بدونین، یعنی کسی دیگری هم اگر شنید بیرون از اینجا، اگر شنید بدونه که شما اهل قرآنید، اهل بالاخره این مسائل دینی هستید. اینم از نکته بعدی که حالا هی ما داریم میگیم مثنوی مثنوی، خدا توفیق بده، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، میگیم این شبهات ممکنه مثلا مطرح بشه. اینم از روش، که روش متفاوت هست، در واقع همون رو داره بیان میکنه. یه نکته دیگه هم بود که از یاد ذهنم پرید، اگه یادم اومد بهتون میگم. خیلی خوب، بله.
هفت تعالی برسید.
بله.
روشش به نظر من که نظاری چاید تو من تا توی مسند خانی، توی قرآن، توی عرفش و بلاغه، یعنی فقط مهم توی قلب ما اون هدفمونه.
بله،
مسئله اینه که بخوایم
به اون
هدفمون برسیم.
بله، البته نمیخوایم بگیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینم باید حواسمون باشه، ولی ما معتقدیم با توجه به کلام بزرگان دینیمون، همچنین مثل شهید مطهری، مثل رهبری، مثل آقای جوادی آملی، مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله قاضی، با اون روی کردی که ما داریم، همه اینا مثنوی رو تایید کردن و یک مسیری قرار دادن ما رو که آره، که این جلوی دوربینه، خیلی خوب، توی مسیری ما رو قرار دادن و تایید کردن مثنوی رو. یعنی اگر این تاییدم نبود، خب ما نمیومدیم دیگه. وقتی بزرگان ما تایید کردن، حالا از اون برم، بله برخی از علما مخالفت دارن، بله، خب ما اینا هم فکران ما اینا هستن. خیلی خوب. نکته بعدی این که بعضیا همونا که ایراد میگیرن، میگن مثنوی نه 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 و مستقیم باید سراغ روایات بیایم، ولی به گلستان ایراد نمیگیرن، به بوستان ایراد نمیگیرن، حتی توصیه میکنن. حتی چیه؟
توصیه
میکنن. خب چرا؟ اگر مستقیم باید رفت سراغ اونا، چرا اینو میگید بله اونو میگید نه، اینو میگید نه اونو میگید بله؟ اینجا معلوم میشه با یه کمی دقت و ظرافت که مشکل شعر نیست، مشکل شخصه. آفرین. مشکل تفکری است که بر این حاکم هست. چون مولوی یک عارف است و به تعبیر خودشون هم هی میگن گاهی هم وحدت وجودی است، میبینید؟ چون وحدت وجودی است، حتی مشکل این نیست که مولوی سنیه، حتی مشکلشون این نیست که از عمر و ابوبکر و اینها صحبت میکنه و تعریف میکنه. اونا بهونه هست، اونا ابزاره برای فریب. یعنی اگر میاد میگه به یه عده‌ای، میاد میگه آقا جون مولوی تعریف ابوبکر کرده، تعریف عمر کرده، توی شیعه چرا این کارو میکنی؟ خب این انسان‌های حالا سطحی نگر که اینا رو در واقع متزلزل کنه، میخوان شخصیت مولوی رو به این شکل چیکار کنن؟ خراب کنن و مثنوی رو تو ذهن‌ها خراب بکنن. وگرنه باور اونا این هست که سعدی هم سنیه. سعدی هم سنیه. اگر مشکل شما سنی بودنه، خب سعدی هم سنیه. حتی حافظ رو هم خیلی‌هاشون سنی میدونن. پس باز مشکل مذهب
نیست،
مشکل مکتبه، نه مذهب. درست شد؟ تفکر این که اون افراد یه طیفیست، یه تفکریست که با به شما که عرض کنم عرفان مشکل دارن، با ابزار عرفان دیگه. حالا و مولوی چون یه شخصیتیست که توی این زمینه به شدت قوی هست و با زبانی اومده صحبت کرده که همه پسند هست، یعنی با زبانی که راحت فهم هست، از زبان شعر استفاده کرده، روشش روش جذاب است، طبیعتاً از این جهت بیشتر مورد حجم قرار میگیره. درست شد؟ اینا رو توجه داشته باشید. حالا اگر خواستید بیشتر راجع به این مکتب و عرفان و اینها بدونید که عرض کردم، توی ادیب عشق اون قسمت در محضر حافظ یک دوره ایست به نام دوره حافظ شناسی نوجوان و جوان. وارد اون قسمت که بشه، یکی از درس ها نمیشه معرفت حافظ، دو جلسه هست، معرفت حافظ قسمت اول، قسمت دوم. این دوتا رو اگر گوش بگیرید، برخی از این سوال هایی که اینجا حالا شبهاتی که ممکنه پیش بیاد برطرف میشه. خب خیلی خوب، یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد. آقای رستگار بفرمایید. بله.
مولا صدرا در اثبات وحدت وجود از این آیات استفاده کرده که انشاءالله امروز اگر وقتی خدمتتون میگم ثانیاً یکی از بهترین، با توجه به اینکه قرآن چندین بار خوندم تفاصیل مختلفی رفتم، یکی از بهترین تفسیرات قرآن که تو رو میبره به عمق شناخت خدا مولانا هست.
بله، مثنوی
اصلا نیاز نداره که کسی تعریف مولانا کنه. میگی که خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا، گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکی دو راز فرماید خدا، از لعه بیرون نرفتی کودکی بی ذکاوت رو کی باشد زکی. آیه قرآنه.
بله.
یا میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی گو منکر هنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. یه دیگه میگه گفت نوح ای سرکشان من نیم، من زجان مردم به جانان میزیم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر.
بله.
همش این آیات قرآن.
بله، بسیار خوب.
البته استاد یه چیزی هم هست، همه استاد ها که خوب نیستن، بعضی هاشون یه کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن که مردم مزجر.
بله، بله، ما در راجع به اصل مثنوی داریم میگیم. بله، اساتید ممکنه حالا کسی متفاوت باشه دیگه. خیلی خوب. بله، بعضی بهونه میدن دست مخالفا. خیلی خوب، برگردیم حالا به مثنوی و دفتر دوم. دفتر دوم هم یه مقدمه ای داره که اینجا که شروع میکنیم، بحثی که از امروز شروع کردیم، مدتی این مثنوی تأخیر شد، که اینجا هم دیگه خودش بیتا از شماره یک شماره گذاری شده تقریبا تا قسمت بعدی که بخش بعدی شروع میشه. هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر، تقریبا 110 بیت 110 11 بیت مقدمه هست. مقدمه چی؟ مقدمه یا سرآغاز دفتر دوم که باید خوب بفهمیمش این مقدمه رو. یعنی جناب مولوی اینجا نکاتی رو گفته که این نکات اگه رعایت بشه روی ادراک و تأثیر دریافت تأثیر به شما که عرض کنم دفتر دوم اثر داره. این رو باز توجه داشته باشیم بهش انشالله. بیت اول نشان دهنده این هست که دفتر اول که تموم میشه یه وقفه ای میفته، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی این مثنوی تأخیر شد. حالا دلایل متعددی برای تأخیر ذکر کردن، مدتش رو هم تقریبا 2 سال ذکر کردن، گفتن تقریبا 2 سال، حالا با اون تاریخی که بیان شده 2 سال تأخیر افتاد. و حالا دلایلی ذکر کردن، اولیش بیماری و مرگ مرگ همسره حسام الدین چلپی، که میگن همسرش از دنیا رفت و این یک به هم ریخت و چند 2 سال مثلا. این بعیده، اصلا نباید این رو ما مطرح کنیم به نظرم. اون شخصیتی مثل حسام الدین که اینا اونم شاگرد خاص مثلا مولوی، اینا ز هرچی رنگ تعلق پذیرد
آزادن.
اینجور نیست که مثلا یک واقعیتی به نام مرگ که مولوی این اواخر هی اومد گفت شیرینه شیرینه شیرینه، بعد این همه مولوی تو گوش حسام الدین خونده که مرگ شیرینه، ها؟ بعد حالا همسرش از دنیا رفته برای این شده تلخ، اونم چه تلخی. کیو ما داریم که 2 سال از شخصیت ها، منظور اون افراد عادی هم اینجوری نیستن که همسرش از دنیا رفته 2 سال همین کاراش راکت بشه و 2 سال مشکل روحی داشته باشه و نتونه بیاد مثلا دنبال خوشحالم میشه. آقای قائد شرف شما نظرتون چیه؟ اجازه بدید. اجازه بدید آقای قائد شرف. چی؟ سکوت میکنه. گوش کنی. گوش کنی. بله. خیلی. میگن هرچی آدم نگه تنش راحت تره. منظور که از دمپلینگ دمپایی ها اینا نمیخوره بهش. خیلی خوب. بس این دیدگاه اول رو واقعا نمیشه پذیرفت با شناختی که از مولوی داریم، با شناختی که از خود حسام الدین، این شاگرد مخصوصشه دیگه. این بعید، خودش هم یه انسان خیلی بالاخره خودساخته ای بوده، بعیده. این یک دیدگاه که حالا عموم مطرح میکنن. نکته دوم رکود روحی مولانا هست و نیاز به اون بازیافتن حالات روحی خودش. این رو میشه قبول کرد. حالا برمیگرده به کجا؟ آها اون قسمت آخر دفتر اول بر اساس اون که گفت سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه، بند کن تا خدایش باز صاف و خش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. این میتونه قابل قبول باشه، بگیم بالاخره خودش توی این شرایط حالا یا تنبیه کرد خودشو یا اینکه تحولی بالاخره، یعنی حالا دگرگونی ایجاد شد، که این میتونه بالاخره قابل قبول باشه. بیشتر اون تنبیه که گفتیم، چون به حضرت علی گفت نفس اومد خلاصه جلو و از زبان علی گفت نفس اومد که من بلند شدم و تو رو نکشتم، علتش این بود که نفسم جنبید، که بعد خودش گفتش چه حرفی من زدم، درست شد؟ پس اینم میتونه باشه. اون جلسه آخر دفتر اول رو اگر دوباره گوش کنیم، دفتر اول آخرین جلسه خدو انداختن عدو، که حالا دیگه توضیح دادیم، دقیقا آخرین فایل رو اگر گوش کنیم توضیحی روی این قضیه دادیم. اما نظر سوم تحول روحی خود حسام الدین هست، یعنی حالات روحی در حسام الدین ایجاد شده و در واقع میشه گفت دفتر اول که تمام میشه، کار به اینجا که میرسه، حسام الدین به شدت تحت تأثیر کلام مولوی قرار میگیره و تحولی درش ایجاد میشه، یه دگرگونی عمیق‌تری درش انجام میشه و شاید مثلا میخواد خلوت گزیده بشه، از جهتی که اینا رو عمل کنه، یه دوباره مروری کنه، دوباره مثلا عمل بکنه و بالاخره یک تحول اینگونه ای، اینا میتونه قابل قبول باشه، چون ابیاتی که الان داریم میخونیم نشون دهنده این هست که حسام الدین دوچاره یه تحولی، دوچاره یه دگرگونی شده. ترکیب هر دوتا هم میتونه باشه، اون حالات روحی خود مولوی طبیعتاً اثر گذاشته روی حالات روحی شاگرد، یا حالات روحی شاگرد اثر گذاشته روی حالات روحی استاد، و این دو چون سنخیت روحی با هم پیدا کردن، هر دوتا یک تحولی، یه دگرگونی، یه انقلابی درشون ایجاد شده که این باعث شده که یه مدتی متوقف بشن و در واقع خلوت گزیده بشن، حالا به حداقل اینه که بگیم به ادامه مثنوی نپردازن. حدود 2 سال این قضیه طول کشیده، درست شد؟ هر چه هست عامل بیرونی نیست، اینو دقت کنید، عامل بیرونی چه مرگ همسر، چه مثلا سختگیری های حاکمیت و زمانه، چون دو نفرن، بس عمومی نبوده که بخوان جلوشون رو بگیرن، دو نفر بودن داشتن حرف میزدن، کی میخواد جلوی دو نفر رو بگیره؟ تو خونش اومده؟ نمیدونم، نم جای تحقیق داره. خیلی خب، همه این نکاتی که عرض کردیم رو توجه داشته باشید. پس دو حالت، قطعا علت این تأخیر یک تحول درونی، که البته حق هم همینه. عرض کردم جلسه قبل خدمتون که اگر ما هم میتونستیم، یعنی اگر واقعا مثلا من حقیقتا استاد بودم و شما هم حقیقتا شاگرد بودید به اون معنای خاص خودش، یعنی بنده واقعا از نظر معنوی، معرفتی، علمی واقعا استاد بودم، نه اینکه فعلا تو این جایگاه نشستم، هر کی تو این جایگاه نشست دلیل بر استاد بودن، دلیل بر حق بودن نیست، بالاخره حالا تکیه زدیم دیگه بر این مقام، اگرچه گفت تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، ولی حالا دیگه ما گزافه گویی کردیم و اومدیم. اولا اینکه اگر بنده واقعا نیستم اون استادی که مثل اون شخصیتی که باید باشه، فقط از نظر علمی و مطالعه بیشتر دارم تحقیق میکنم، از شما یکم علم آگاهیم تو این زمینه بالاتره، شما هم لطف دارید یک کلاسی برقرار شده. اگر بنده حقیقتا استاد بودم به معنای خاص خودش و شما هم حقیقتا شاگرد بودید، چون شما هم حقیقتا شاگرد نیستید به اون معنای خاص، کلاس میایید میرید، شاگرد به معنایی که حرف دقیقاً گوش کنه، حرف استاد رو مثلا مطالبی که یاد گرفته رو دیگه اصلا بشه اصلا دنبال این بوده باشه که بیاد یه چیزی یاد بگیره و دیگه در طول هفته بره اونا رو عمل بکنه و و و اگه سوالی پیش میاد بپرسه بود، خلاصه اون شاگرد به معنای خاص، معنای اصلی خودش. اگر بنده استاد به معنای حقیقیش بودم و شما هم شاگرد به معنای حقیقی، ما هم نباید ادامه میدادیم، یعنی با اون میگفتیم خب شما الان دیگه اینا رو که یاد گرفتید باید برید عمل کنید، شما برگردید دوباره یه مروری کنید، یا حداقلش اگر هم می‌خواستیم ادامه بدیم یعنی کلاس رو تعطیل نکنیم باید بر بگردیم بر میگشتیم از اول، ولی نه با اون کندی، با یه سرعت بیشتری یک دوری روی دفتر اول میزدیم که مثلا مطالب دوباره یادآوری بشه و تمرین کنیم عمل کنیم بالاخره. بعد این اتفاق اینگونه باید میافتاد. اما خب عرض کردم نه من استاد به معنای حقیقی هستم نه شما شاگرد به معنای حقیقیش که دقیق تمرین ها رو انجام بدید و عمل کنید، اگرچه هستید شاگرد خوب، شاگرد خوب هستی، اما معنای حقیقی منظورم هست. خیلی خوب، اینه که دیگه حالا ما مجبوریم ادامه میدیم دیگه، مسیر رو میخوام چکار کنیم؟ ادامه بدیم. حالا شاید هم شما تعاملی کردید و به این نتیجه رسیدید که نه ادامه ندیم. اگرم به نتیجه رسیدید میتونیم مثلا برگردیم مرور کنیم، یه سیری در مثنوی داشته باشیم سریعتر، مثلا ظرف 2-3 ماه تا این دفتر اول رو تموم کنیم، یه مروری داشته باشیم که یادآوری بشه و الی آخر. حالا اینم میتونه باشه دیگه، اینو فکراتون رو بکنید بعدن بهم بگید دیگه چیکار کنیم. ما شروع کردیم امروز، بالاخره بحثمون به سرانجام میرسونیم، ولی بعد ادامه بدیم. بله
دفتر اول من نبودم متاسفانه. سوالم اینه که چیزی که خوندم اینا 18 بیت دفتر اول چکیده تمام این مطالبی هست که
بله
شده. حالا سوالم اینه که آیا واقعا شما که زحمت کشیدید اونو خوندید و تفسیر کردید و برای عده از دوستان گفتید واقعا همونجوره تو اون 18 بیت تمام چکیده همه اون مطالب
تقریبا هست؟ چون اساره تمام مباحث مثنوی عشق و فراق، عشق و فراق، عشق وصال فراق، و اونجا تو نینامه داره اینو میگه، اگه میگن چکیده این 2-3 تا تقریبا عنوان هست. بله بله اصلا سوره حمد، میگن سوره حمد خلاصه و چکیده کل قرآن. البته خب این که بسن بفهمتش چجوری خودش یه هنره. در هر صورت مدتی این مثنوی تأخیر شد، علت تأخیر رو عرض کردیم. حقم اینه که انسان وقتی چیزی رو یاد میگیره برگرده، اصلا توی مثلا مراحل عرفانی و منازل عرفانی تأکید شده که شما وقتی که وارد هر منزلی که میشید باید توی منزلگاه که میمونید باید این تثبیت بشه و تا تثبیت نشده وارد منزل بعدی نشید. درست شد؟ هر منزلی وقتی ورود پیدا میکنی اونجا باید اینقدر بری بیای بری بیای مرور کنی تکرار کنی تا تثبیت بشه. وقتی به مقام ثبات رسیدی این همه شهد و شکر که سخنم میریزند عجر سبزیست سبریست کزان شاخ نبات هم دادن. بعدش میگه چی؟ اونجا که میگه صبر و ثبات هم دادند، حالا شاهد من نکتم این بود، صبر و نه حالا خلاصه میگه صبر و ثبات هم دادند. حافظ میگه صبر و ثبات، این که ما با صبر و حوصله بریم جلو مرور کنیم به مقام صبر برسیم و به مقام چی؟ ثبات، یعنی تثبیت شدن در هر منزل. حالا اگر ما مثنوی رو بالاخره معرفتی و عرفانی میدونیم باید این منزلگاه ها رو ما هر کدومش یک منزلگاه بدونیم و هر کدوم رو تثبیت بشیم درش، یعنی دوباره مرور کنیم، دوباره بخونیم، دوباره عمل کنیم، نکات رو درش در بیاریم، حکمت ها رو درش ازش بیرون بیاریم و بتونیم عمل کنیم، تغییر و تحول درمون انجام بشه، بعد وارد چی بشیم؟ دفتر دوم. حالا ما انشالله این قسمت رو که شروع کردیم یعنی مقدمه دفتر دوم رو دیگه شروع کردیم، میریم جلو تا بعد ببینیم خدا چی میخواد. آفرین. آها، همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که در این که زدن بند غم ایام، نه اون جور و صبر و ثبات رو بگید، صبر و ثبات هم دادن. حافظ آن روز به من مژده، این دکتر دقت کنین، حافظ آن روز به من مژده این دولت داد که در این
که بدان جور و جفا
صبر و ثبات هم دادن. حافظ آن روز به من مژده این دولت داد که در این جور و جفا در آن جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. صبر و ثبات، این ثبات میخوام بگم که مهمه، اینی که این مسائلی که ما یاد گرفتیم تبدیل به ملکه بشه برای ما. تبدیل به چی بشه؟ ملکه. خب نشده واقعا، هنوز ما خیلی نقص داریم، فهمیدیمش، درکم کردیم، خیلیش هم که یادمون رفته، این اگر بخونیم یادمون میاد، ولی در هر صورت اونچه که عملیست رو، اونچه که نظریست رو باید خوب فهمید، اونچه که عملیست رو باید خوب عمل کرد که تثبیت بشه در وجود ما و تبدیل بشه به ملکه وجودیمون. اگر تبدیل شد به ملکه محکم بودیم. علی ای حال بگذاریم، مدتی این مثنوی تأخیر شد. حالا خام نظری هم گفته زود تموم کنید که میخوام به جشن برسیم، یه چند دقیقه بخونیم بعد تموم کنیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. یک مدتی باید بگذره تا خون تبدیل به شیر بشه. بچه تو شکم مادر از خون تغذیه میکنه. وقتی که گذشت 9 ماه، مدتی گذشت و این بچه متولد شد، این مدتی گذشت بچه هم متولد شد، از شکم مادر از اون جایگاه خارج شد، خون که غذای او بود برای اون تبدیل میشه به چی؟ شیر. این مدت خیلی مهمه. ما الان توی مرحله اول هستیم. ما مفتر اول رو داره تشبیه میکنه به رحم مادر، به شکم مادر، و ما مثل فرزندانی هستیم که نوزادانی هستیم که در شکم مادر هستیم. آنچه که نصیبمون شده، میگه آنچه که در دفتر اول گفتم، اگرچه همه معارف بود اما همه چی بود؟ و تغذیه روحی شما، اما همه خون بود، خون. و باید این تبدیل به شیر بشه، باید مدتی بگذره. همه اینا داره میگه نگذر، صبر کن، صبر کن تا تبدیل، تا این خون تبدیل به چی بشه؟
شیر.
وگرنه اگر تبدیل به شیر شد، درست داریم میریم جلو، ولی باز چون تبدیل به خون تبدیل به شیر نشده، آلودت میکنه بدتر. خیلی خوب، دیگه تند بود خیلی. مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو. یعنی تا یک تولد دوباره ای پیدا نکنی، تا یه انسان دیگه ای نشی، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. حواست جمع باشه چی دارم میگم، قشنگ حرف منو بفهم، بشنوم این شنیدن ها، یعنی بشنو و عمل کن. همه اینا باز داره میگه حرکت نکن، که ما هم دیگه مجبوریم حرف گوش کنیم. خب میگه عمل نکن، بعد باید برگردیم دوباره انشالله چیکار کنیم، مرور کنیم. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان، بازگردانید زوج آسمان از اوج آسمان. چون به معراج، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها. این ناگفته یا ناکفته هر دوتاش ذکر شده، چون سرکشه میتونه مربوط به گه باشه یا مربوط به چی باشه. آره، ناکفته یعنی نشکفته، یا ناکفته یعنی چی؟ نشکفته. نمیشه نشکفته؟ بعضی هاش که نمیشه نشکفته، بعضی هم نمیشه ناکفته و الاخر. بله، و چون صحبت از غنچه هست، این نشکفته چیه؟ صحیح تره. پس چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها نشکفته بود. اون باید به بهار برسه، مثنوی رو که داره میگه، او باید به بهار برسه، به فصل بهار برسه، تا این قنچه ها شکفته بشه، شکوفا بشه. بله. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعری مثنوی بازسازگشت. بازسازگشت یعنی سازش کوک شد. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت. داره اینجا چی میگه؟ داره میگه حسام الدین رفته بود در اوج آسمان. ببینید در اوج او اصلا در واقع تحول و دگرگونی معنوی براش ایجاد میشه و دیگه الان تو این عالم نیست. یعنی به جای رسیده که دیگه کاری به مولوی هم این اما اتفاق این اتفاقی که برای خود مولوی افتاد در جریان مولوی و شمس اینجا داره تکرار میشه. مولوی و حسام الدین، حالا مولوی و چی؟ شاگردش که بوده قطعا، و حالا بعضیا میگن عروسش هم دامادش هم بوده، یعنی میگن حالا دیگه مرو نمیدونم.
خاطر همینم تاخیر بوده، یعنی ظرفیت حسام الدین دیگه اینقدر نبوده که بتونه ادامه بده.
بله شایدم بله، حالا در صورت یه اثر درش گذاشته که داره میگه رفت تو اوج آسمان، رفته بالا و در واقع یک شهوداتی داره براش اتفاق میفته، مقام سعقه ای اتفاق افتاده، رفته اون بالاها، اصلا دیگه نیستش فعلا. آره آره، یعنی بازگشت. نه حالا که بعد این مدت نبوده، حالا که برگشته از اوج آسمان برگشته، دفتر دوم شروع کردیم. ببینید اینجا نمیگه رفته پیش خانمش، نمیگه به خاطر خانمش، داره میگه چیه؟ چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان. بعدش اون جمله بعدیه تکمیل اینه، تبیینشه، میگه چون به معراج حقایق رفته بود. دو تا خط فاصله برابرش بذاره مثل جمله معترضه بشه، این جمله معترضه است. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها، این غنچه هایی که من دارم میگم غنچه، این مثنوی خودشو غنچه تعبیر میکنه، تشبیه میکنه به غنچه و حالات روحی حسام الدین رو به بهار. اصلا میگه عامل تولید مثنوی حسام الدینه. این اگه حسام الدین نباشه، تا نبود مثنوی هم تولید این غنچه بود، ولی به شکل غنچه بود، تبدیل به گل نمیشد، گل نمیکرد. شکوفا چقدر تأثیر داره، ارتباطش شاگرد و استاد، و چقدر شاگرد در استاد تأثیر داره. ما همیشه فکر میکنیم استاد در شاگرد تأثیر داره، ولی چقدر شاگرد اگه شاگرد باشه در استاد، در حالات روحی استاد حتی چیه؟ تأثیر داره. حالا چه تأثیر مثبت چه منفی؟
مولوی همین تأثیر رو در شرق
بله. بله 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 اجازه بدید حواس خب شما بفرمایید. نه 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 بله شما چی فرمودید؟
ایشون فرمودن که هم کریم خواهم که به اصطلاح مولانا باعث تغییرات شمس شده، ولی نه شمس
بله.
باعث تغییرات
بله.
تحصیل این تو ملت عشق اگر مطالعه کنیم با اجازه
استاد سعی کنید مطالعه نکنید البته
و حالا من چند بار خوندم ملت عشق رو که خوندم اینجوری بود که تو این کتاب چون چندین بار خوندم که این در واقع شمس بوده که دنبال مولانا میگشت
بله و هر دو حالته هست
بله و پیداش میکنه و تاثیر زیادی مولانا در شمس
بله دو طرفه بوده قشنگ
بله.
قضیه کاملا دو طرفه بوده آره. چون به معراج حقایق رفته بود، ببینید داره میگه مولا میگه حسام الدین کجا رفته بود؟ به معراج حقایق، عروجی پیدا کرده بود، بی بهارش غنچه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت. ببینید به دریا، چون به دریا ز دریا سوی ساحل باز، خودشو میگه ساحل، اونجایی که او رفته بود میگه مثنوی رو میگه ساحل، اونجایی که اون رفته بود رو میگه چی؟
دریا.
چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر معنوی بازسازگشت. این چنگ شعر، شعر خودش رو به چنگی تشبیه کرده، چنگ از سازهای موسیقی است که بالاخره سازش کوک میشه و دوباره مثنوی سازش کوک شده دیگه، دوباره دفتر دومو شروع میکنه. و آره، مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. من صحبت اینه که وقتی حسام الدین رفت، مثنوی رو هم با خودش برد. حالا که بازگشت، مثنوی رو هم با خودش دوباره چیه؟ با آمدن حسام الدین، مثنوی دوباره چیه؟ برگشت. چی؟ نه، وقتی دوباره همدیگر رو میبینن تو این تقابله، دوباره اون جوشش مولوی ایجاد میشه، آغاز میشه و شروع میکنه به گفتن. حالا شاید علتش هم این بوده که در زمانه مولوی کسی جز حسام الدین نبوده که ظرفیت دریافت این مطالب رو داشته باشه، محرمی نبوده شاید. بالاخره مثنوی که صیقل ارواح بود، مثنوی کارش چیه؟ روح رو صیقل میده، روح رو صیقل. حالا شما از سری بگذر، بذار روح تو قشنگ صیقلی بده. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش که همزمان شد با بازگشت حسام الدین، روز استفتاح بود. روز استفتاح، آره، معنی مختلفی داره. خود استفتاح یعنی بازگشایی، بازگشتش روز استفتاح بود، یعنی با آمدن حسام الدین. هر چی عیبی نداره، بذارید مطلب رو به جور برسیم. اشه کجا میخواید برید الان؟ آب بشه، یه جوری هم مثنوی آب میشه، مطلب آب میشه. بذارید ببینید، میگم شاگرد نیستید از این جهت میگن ها، به کیک بیشتر از مثنوی توجه. تو فکر کیکو هستید، حواستون اینجا باشه. مثنوی که نه، خب کاغذش رو دارم میبینم، حقم داره ها، ولی بذارید من از بالا نه یا نکشید پایینی مرتبه. خب منم دارم ارتباط میگیرم، سلام در گرفت. خب مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. استفتاح از کلمه فتح اومده، یعنی طلب گشایش. طلب چی؟ فتح و گشادای، افتتاح میخونیم ما، یعنی گشایش کار. حالا استفتاح میخواد بگه یعنی بازگشت، و از لغوی اگه بخوام در نظر بگیریم میخواد بگه که با آمدنش، با این گشایشی در کارها میشه روز استفتاح. ولی به نظرم میخواد تاریخ به ما بده، چون بیت بعدی هم داره سال رو میده، اینجا هم داره کلمه روز رو به کار میبره. این روز استفتاح یه روزیست، یه تاریخیست، روز بازگشایی. از نظر اصطلاحی یعنی نیمه رجب، به نیمه رجب میگن روز یوم الاستفتاح، یوم الاستفتاح آخرش هی هست، نیمه چی؟ رجب. حالا داره تاریخ میده، ایام البیز، اما ایام البیز، نه بیز، نه بیز، ایام البیز ماه رجب. خیلی جالبه، خیلی جالبه که همون در واقع ایام البیز وقتی که میگیم نه صرفا نیمه، این سه روزه، 13، 14، 15 رجب که روز تولد حضرت علی هم هست. خب چون ایام البیز این سه روزه هست دیگه، از تولد از علی شروع میشه. به این سه روز اعتکاف هم که میگیرن بهش میگن یوم الاستفتاح یا ایام البیز. خیلی خوب، تولد از علی هم از دفتر اولم با موضوع از علی تمام شد و اینجا داره باز در روز مثلا تولد همزمان با تولد از علی شروع میشه. این هم یه نکته است. بله خیلی خوب، همون سه روزه دیگه. در هر صورت تاریخش میشه 15، حالا یا بین 13 تا 15 رجب، این ایام البیز 13 تا 15 رجب سال کی؟ مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. 615 یا 13 14 یا 15 رجب هزار دیگه نداره. تاریخ تولد خودت میخوای بگی؟ 1330 میگی؟ 662 هجری قمری. آفرین، خیلی خوب. این حالا مقدمه تقدیم حضورتون، اونم هست، یه چیزایی تو ذهنم هست حالا. بله انشالله. بسیار خوب، تو همینجا کافیه. مبارای